میکند همون بیان لطیف مرحوم صاحب جواهر است که در حد خبر است. پس بنابراین این امتش معصومن لا تجتمع علی الزلاله که مرحوم علامه در تذکر ذکر کرد لا وجه له اصلا والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، على محمد وآل محمد، على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على
صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی در برنامه فقه آل محمد تقدیم شما عزیزان شد. اما در ادامه مجموع برنامه های بخش چهارم در برنامه پرسمان اعتقادی پاسخگویی به سوالات اعتقادی شما عزیزان رو پی میگیریم. به مدت حدود 56 دقیقه بشنوید.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیاء رو برای چی خلق کرده؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بزرگواران و عزیزان شنونده. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب خدا رو شاکریم که باز هم توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوب و مفید انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم و شما هم فرصت کافی رو داشته باشید و تا اتمام برنامه ما رو همراهی بفرمایید. امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی محمدی شاهرودی هستیم. حاجی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیق و زفزون. خدا متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشم. انشاءالله که آنچه مورد رضای اوست بر زبان ما جاری بشه و انشاءالله که خداوند از ما و شما و همه دوستان عزیز شنونده به عنوان بهترین عبادت این تلاش در راه تعلیم و تربیت رو بپذیرد که این تعلیم و تعلم از بزرگترین نعمتهای خداست. تنها نعمتی که تا اونقدی که ما دقت کردیم در قرآن خدا به خاطر او بر بندگانش بر مؤمنین منت گذاشته، منت نعمت تعلیم و تربیت. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة. این تعلیم و تعلم، تعلیم و تربیت انقدر مهمه که پیامبرانی که برای این کار اومدن اینها رو خداوند به عنوان بزرگترین نعمت برشمرده، که حالا از این آیات که چهار بار تو قرآن تکرار شده بخشی از رسالت انبیا هم آشکار میشه که انشاءالله بعداً بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی از حضورتون. اما دوستانی که برنامه رو دنبال میکردن خاطر شریفشون هست که جای محمدی سوالی رو مطرح فرمودن و شما عزیزان هم زحمت کشیدید و پاسخ دادید به این سوال. سوال این بود که نتیجه بعثت پیامبران یا موافق عقل است یا مخالف عقل؟ اگر موافق عقل است که چه نیازی به بعثت پیامبران خواهد بود با توجه به وجود عقل؟ و اگر مخالف عقل است که قابل قبول نیست، پس اساساً ضرورت بعثت انبیا چه خواهد بود؟ اما پاسخهای شما بزرگواران. 919-87-43 فرمودند که اگر موافق عقل است تایید میکند عقل و لطف است، و اگر عقل به آن حکم نکند شرع تأسیس حکم میکند. 939-40-82 فرمودند که خداوند تبارک و تعالی همه اصول و اخلاقیات حسنه را در ابتدای خلقت در فطرت و عقل انسانها و دیگر مخلوقات قرار داده و به عصت انبیا فقط برای تذکر هست، الا هو ذکر للعالمین. 911-57-25 فرمودند که ضمن تشکر از برنامه وزین و بسیار خوب پرسمان اعتقادی، سپاسگزاریم از شما. عرض شود به عصت پیامبران موافق عقل بوده، ولی انبیا آمدند با برنامه های خود عقل سالم را تحویل جامعه بدهند، عقلی که گرد طمع و شهوت و حسد و غیره بر روی آن نباشد. به نقل از حضرت علی علیه السلام، انبیا آمدند عقل را از خروارها خاک بیرون بکشند تا آزادانه تفکر نماید. بسیار عالی. از جهرم سرکار خانوم قناعتیان، جناب آقای قناعتیان فرمودن به عصت انبیا جهت متحد کردن عاقل و معقول و بارور کردن عقل هاست. 910-19-59 هم فرمودند که عقل به تنهایی کافی نیست، انبیا فرستاده خداوند هستند و هدایتشان از جانب خداوند بدون خطا و اشتباه است. عقل ممکن است که در خیلی از مواقع اشتباه کند. 913-90-26 همینجوری فرمودند عقل میداند که خدا واجب الوجود است، اما قانون خدا را نمیداند، نیاز به پیامبر و به بعثت هست. 902-82-50 هم اینطور برای ما پیام کردند که موافق عقل است، اما عقل از درک آن ناتوان است، مثل آن که برای محاسبات فیزیکی انرژی گرمایی باید واحدی مناسب انتخاب کرد. از همدان آقای مهدی شیر محمدی هم فرمودند که بعثت با فطرت هماهنگ هست یا هم آهنگ هست، ولی لزوم بعثت بالاتر از عقل است و از چیزهای خبر می‌دهد که عقل قدرت فهمیدن آن را به تنهایی ندارد، راه را نشان می‌دهد و عقل با فهمیدن راه پیرو بعثت می‌گردد. خب آقای وحیدی یا سرکار و خانم وحیدی هم فرمودن عقل انسان تابع آموزه هاست و اگر شخصی به شخصی از محیطی به محیط دیگر متفاوت است، به عصت انبیا با عقل الهی انسان ها هماهنگ هست. 912-86-99 هم فرمودن سلام و عرض احترام، ما هم خدمت شما سلام میکنیم و عرض ادب و احترام داریم. بعثت انبیا علیهم السلام کاملا در راستای عقل و در طول عقل است. عقل هدایتگر درونی است به سمت انبیا و انبیا هدایتگر بیرونی هستند و بیانگر مواردی است که عقل نمیتواند به آن مفاهیم دست یابد، مثل احکام. ضمناً انبیا بیدار کننده عقل است که اغلب به دلیل غضب و شهوت انسانی ضعیف شده است. آقا جعای جهانگیر سعیدی نفهمودن از کجایشون هم فهمودن عقل بر اثر نفس اماره و شیاطین و غیره ممکن است که از سلامت عقل کاسته شود. عقل سالم ملاک است و عقل معیوب برای بعضی است، پس نبوت برای هدایت عقل است. آقای آسد مهدی از تهران هم فرمودن که اصل و نتیجه بعثت پیامبران مطابق مقتضای عقل است، اما دست عقل به جزئیات معارفی که پیامبران آورده اند نمی رسد. گرچه بعد از دیدن و شنیدن می تواند درستی بعضی از آنها را تایید کند، عقل هم یک ابزار است و هر ابزاری را برای کاری ساختند و نباید بیش از توان آن از او انتظار داشت. سکوان خانم طیبه ذوالفقاری از اصفهان هم فرمودن نتیجه بعثت موافق عقل است، ولی عقل انسان محدود است و قدرت درک خیلی از معارف الهی را ندارد، لذا انبیا باید بیایند و بیان کنند آنچرا که عقل انسان نمی فهمد و همچنین تأکید کنند آنچرا که عقل می فهمد. خب حاجای محمدی، چند تا پاسخ تلفنی هم داریم بشنویم، برمیگردیم خدمت حضرت عالی برای جانبندی.
عقل مخالف به اصل پیامبران نیست، بلکه موافق به اصل پیامبران است و عقل وسیله‌ای برای شناخت حقانیت پیامبران می باشد و صرف عقل دین و مذهب نیست، بلکه دین شناس خوبی است، حق و باطل رو از هم جدا می کند.
اگر بخواد که پیغمبر نباشه و عقل فقط باشه، چون که عقل همه کامل نیست و دین که از طرف خدا میاد یک کسی باید رو معرفی کنه و راهنما باشه که واقعا صلاحیتش داشته باشه و از خودش چیزی اضافه نکنه و همون چیزی که خداوند فرمونده یاد بده و اجرا بکنه. ولی عقل درسته که به کار خوب و صحیح امر میکنه، ولی عقل هر کسی مثل هم نیست. یعنی ممکنه من یه چیزی رو، یه مسئله رو روی عقل بدونه انجام بدم و یکی دیگه همینا روی بیخردی بدونه. به نظر من اینه. خیلی متشکرم.
به صد اعم از عقل هستش، یعنی عقل یه چیزی بالقوه‌ای هستش، بعد بر بالفرسیدنش حتما حتما بعد یک چیزی بیاد که بتونه اونو رشد بدهتش. به صد میده برای رشد عقل، برای تکامل انسان.
خواستم بگم که پیامبران چراغ‌های بیشتری را سر راه عقل روشن میکنن. درسته که عقل حرفای پیامبران را قبول میکنه، ولی قبل از گفتن و درس دادن پیامبران، عقل قبل از اینکه پای درس پیامبر را بشینه، این مباحث و این راه‌های را که پیامبر را روشن میکنن، عقل خودش به تنهایی قادر به یافتن این راه‌ها نیست.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همه شما شنوندگان خوب و عزیز و فرهیخته برنامه‌مون. آقای محمدی سرپا گوش.
بنده تشکر میکنم از دوستان که پاسخ‌های خیلی زیبایی دادن و ما رو خوشحال میکنن که شنوندگان بسیار فرهیخته و دقیق و نکته سنجی داریم.
خداش
من چند نکته رو در جنبندی میگم، ولی چون بحث بحث مهمی است میمونه حالا برای فردا یا جلسات دیگری که بیشتر دربارش صحبت کنیم. یکی تاریخچه این شبهه هست. این شبهه تحت عنوان شبهه براهمه معروفه که اینها چند هزار سال قبل بودند و مطرح کردند و همیشه بوده تو علم کلام، به من یک شبهه مطرح بود. و جالب اینه که همین شبهه‌ای که چند هزار سال از عمرش گذشته و پاسخ‌های دقیق هم داده شده، چون دیدید همه دوستان ما پاسخ‌های خیلی خوبی دادن، همین رو میتونه محافل بعضی از محافل علمی ما مطرح می‌کنن به معنی شبهه جدید و ذهن‌ها رو خراب می‌کنن. ببین مثلا تازه این شبهه به وجود اومده، شبهه‌ای که مثلا تازه متولد شده. نه، این شبهه 2000 سال از عمرش گذشته و همون شبهه براهمه معروفه.
بله.
که تو کتاب‌های کلام هست. در پاسخ دوستان فرمودن که اولا این تقسیم غلطه که بگیم که آنچی به اسد میخواد بگه یا موافق عقله یا مخالف عقله. تقسیم به این شکله که گزاره ها احکام یا از اون احکامیست که عقل میفهمه یا اون احکامیست که عقل نمیفهمه. یک قدم باید بریم عقبتر. اینا گفتن که آنچی به اسد میخواد بگه یا موافق عقل یا مخالف عقل. نه، آنچی که به اسد میخواد بگه از کنم یا عقل میفهمه یا نمیفهمه، یا عقل درش نظر داره مستقلا، یعنی از احکام مستقلات عقلیه یا نه غیر مستقلات عقلیه است. اگر مستقلات عقلیه باشه، یعنی عقل بفهمه، اون وقت دین میشه معید. عقل میگه درست فهمیدی، که میگه اطاعت خدا واجبه، درست فهمیدی. اطیع الله در واقع حرف عقله. قرآن هم چی میگه؟ میگه درسته عطی الله. اما اونجایی که عقل نمیفهمه اونجا دیگه شر میاد میشه مؤسس. عقل نمیفهمه که چطور باید خدا رو عبادت کرد، شر میگه من میدونم. عقل نمیفهمه که فرق بین بی و ربا چیه، عقل میگه من میدونم. میاد و تأسیس میکنه، میگه حلال الله البی و حرم الربا. گزاره هایی که عقل مستقلن میتونه حکم داشته باشه که بشکن مستقلات عقلیه به تعداد انگشتان دست نمیرسه. وقت ما میلیون ها گزاره داریم که دیگه از عقل کاری ساخته نیست. نکته بعد این که این موافق یا مخالف عقل بودن رو اگر عقل عقل بدیهی باشه ما قبول میکنیم، و اگر نه عقل نظری باشه قابل قبول نیست. از اینجا یه نکته دیگه فهمیده میشه که دوستان خیلیشون اشاره کردن، و اون این که عقل باید تربیت بشه. عقل انسان وقتی انسان متولد میشه بالفطره و بالقوه هست، این عقل باید تربیت بشه تا بشه عقل بالفعل، دوباره باید تربیت بشه تا بشه عقل بالملکه، دوباره باید تربیت بشه تا بشه عقل مصطفی. این عقل که انسان میتونه بشه اعتماد کنه، وگرنه اون عقل بالقوه که خب نمیتونه، عقل نظری رو نمیشه انسان بشه اعتماد بکنه. حالا چون وقت گذشته و دوستان سوالا پاسخ خیلی خوب و زیادی پاسخ دادن، این مقدار کافی باشه. خلاصه این شد که همونطور که دوستان بسیارشون اشاره کردن، اشتباه در این شبهه این بود که تقسیم رو آورده بود بعد از مستقلات عقلیه قرار داده بود.
بله.
باید ببریم عقب‌تر. احکام یا مستقل عقلی هستن یا غیر مستقل. در مستقلات عقلیه بله، شرع تأسیس می‌کنه، شرع قبول می‌کنه و تایید می‌کنه. در غیر مستقلات اکثر گزاره‌ها احکام غیر مستقل عقلی هستن، دیگه حرف حق عقل اونجا حرفی نداره، فقط شرعه که اونجا مؤسسه.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی رادیو معرف.
ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بر درید دام ما. ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بر درید دام ما.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه
رادیو معارف تقدیم می‌کند. پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی به کارشناسی استاد محمدی.
329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامک 3553 در خدمت شما عزیزان هست که از این طریق میتونید سوالات و شبهاتتون رو با برنامه خودتون پرسمان اعتقادی در میون بگذارید. انشاءالله جای محمدی پاسخگو باشند. خب حاجی محمدی، فکر کنم اولین شنونده خوبمون پشت خط ارتباطی هستن، اجازه میفرمایید؟ بسیار عالی. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام عرض بکنم، از برنامه خوبتون تشکر میکنم، از مخصوصم و جناب استاد محمدی تشکر میکنم.
بله بفرمایید، خواهش میکنم، ما از شما سپاسگزاریم.
بحث داشتن از آقا محمدی، یکی دو درسته یه قبل فرمودن که سوره مبارکه یوسف زمیره چند صاحب شیطان که خود به اون شخصی که حالا ازش درخواست کرده بودن حضرت یوسف که من آمسن پیش اون پادشاه یاد کن که من نجات پیدا بکنم، خود به اون شخص برمیگرده، ولی که حالا برای حضرت یوسف علیه السلام گناه محسوب بشه یا یعنی که ترک اولا محسوب بشه، بخواستم اگه میشه در این رابطه بیشتر برای ما توضیح دارن، چون که تو بحثای علوم قرآنی مثلا این رشته تحصیل میکنم، هم که تدریس علم قرآن داشتم، این بحث ما میگیم که حضرت یوسف علیه السلام ترک اولا براشون محسوب نمیشه، چون که اگه ترک اولا بود مثل گناه حضرت آدم و مثل گناه حضرت یونس علیه السلام که در قرآن بعد از اون حال ترک اولاشون ذکر شده که پشیمان شدن و اظهار پشیمانی و استغفار داشتن، مثل قال ربنا ظلمنا برای حضرت آدم و حضرت یونس که سبحانه که نی کنتو من از ظالمین، ولی چون برای حضرت یوسف هیچی بیان نشده، گویا یه دور سکوت بوده و این کارشون نه ترک اولا بوده بلکه برای نجات خودشون بوده و شایسته هم بوده. اگه میشه این بحث رو برای ما بیشتر توضیح بدم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون، متشکر.
بسیار عالی، ما هم سپاسگزاریم از شما و سوال بسیار دقیق و زیباتون. متشکرم، وقتتون بخیر.
باشی، متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارید. بله،
نکته اول همطور که ایشون هم گفتن منم اشاره کردم که اون فنساح و شیطان ذکر ربه ضمیرش به همون همسلولی هست یوسف برمیگرده، یعنی شیطان یاداوری این نکته رو پیش اربابش از ذهنش برد، فراموش کرد. بعد از مدتی که ملک خواب دید و یادش اومد که چنین از کنم پیامی هم باید میرسون که نرسونده. این کاملا درسته، نمیگیم شیطان ذکر خدا رو از ذهن یوسف برد، این قطعا غلطه، این قطعا غلطه. اما نه، از ذهن همون همسلولی یوسف شیطان ذکر اربابش رو، همون ملک رو برد.
بله.
اما درباره این که آیا حضرت یوسف این که به این شخص سفارش کرد و گفت که پیش اربابت از من یاد کن، این کارش ترک اولا بود یا نبود؟ دو تا نظر هست. یه نظر اینه که نه، ترک اولای نکرده، تلاش کرده که آزاد بشه. خب اولا همین بود که تلاش بکنه. نظر ما این بود که نه، چون که در روایت داریم اولا این بود که حتی اینجا هم جز از خدا حضرت یوسف از کسی دیگه کمک نخواد. ولی حقیقت اینه که او متوسل به این همسلولی شد، گفت پیش اربابت از من یاد کن که من بیگناه. مخصوصا که در روایت داریم که بلافاصله جبرئیل نازل شد و به یوسف گفت که کی تو رو از دست برادر نجات داد؟ گفت خدا. کی تو رو از تو چا حفظ کرد؟ خدا. از شر اون زنها کی نجاتت داد؟ خدا. حالا چرا گفتی که پیش اربابت از من یاد کن؟ تنبیهش این شد که 7 سال تو زندان موند حضرت یوسف، 7 سال به خاطر این ترک اولا موند. این یه نظر بود ما گفتیم و نظر ما هم همینه. ترک اولاها با هم درجاتی داره، یه نیست که همه ترک اولا با هم مساویه. همین یک لحظه هم که کسی بخواد از یاد خدا غفلت کنه، این هم میشه ترک اولا. و انسان هم مطلق نیست که بگیم که اصلا هیچ ممکن نیست که حتی یه لحظه به خانوادش توجه کنه، به فرزندش توجه کنه. همین هم میشه ترک اولا برای اولیاء خدا و همین هم از طرف خداوند تنبیه داره. چنانکه همون جمله حضرت یوسف علی نبی نوانه علیه السلام که گفت که رب سجن و حب و الیم ما ید اوننی الی، همون هم به نظر ما ترک اولا بود. کاش میگفت خدایا اون چی که محبوب توست همون من میخوام، تو زندان دوست داری منم میرم زندان. اهل بیت ما اینجوری بودن دیگه.
بله.
تو میخوای که من آزاد بشم، آزاد باشم، من اونو میخوام. مثل حضرت موسی گفت رب اینی لما انزلت الی من خیرن فقیر، هر چی تو بخوای، هر چی من بدین نیاز دارم. خودم همه چی بهش داد، هم از سر فرعون و فرعونان داد، هم همسر براش درست شد، هم شغل براش درست شد، هم جا براش درست شد، همه چی درست شد دیگه. خب حضرت یوسف ترک اولا کرد که گفت خدایا زندان پیش من محبوب تر است از آن چی که این زنها منو دعوت میکنن. اولا این بود که چی بگه؟
هر چی تو دوست داری و میخواد،
نه اون چی دل من میخواد، محبوب من هست. او گفت زندان محبوب تر است برای من. بله، زندان از گناه محبوب تره، اما چی خدا میخواد چیه؟ او محبوب تره. در حمد خدمت امام صادق گفت که من به جای رسیدم که بیماری رو بر سلامت ترجیح میدم، فقر رو بر دارایی ترجیح میدم. امام فرمود ولی ما اهل بیت اینجوری نیستیم، اگه خدا برای ما بیماری بخواد ما بیماری دوست داریم، اگه خدا برای ما فقر بخواد ما فقر، اگه هم ثروت بخواد ما ثروت رو دوست داریم. آنچه خدا بخواد رضا الله رضان اهل البیت، آنچه خدا میخواد اون خوشنودی ما اهل بیت، اهل بیت. این اگه باشه خب خیلی خوبه، این اوجه. پس این ترک اولایی که ما گفتیم معنیش این نبود مثلا نیاز به استغفار داره، این یک. و ما که خبر نداریم، قرآن که همه حرفا رو گزارش نکرده، که چه بسا یوسف هم استغفار کرده باشه بعد از اینکه جبرئیل اومد و رو محاکمه کرد، گفت چرا حالا گفتی اسکرنای نربک، باید
استغفار
میکنی. اینو دیگه قرآن گزارش نکرده، چون همه جزئیات قرآن گزارش نکرده. بنابراین بله، به نظر ما هم این کار حضرت یوسف ترک اولا بود، که گفت اسکرنی اند ربک، هم اون جملهش که گفت رب السجن حب و الیه ممایت اون نیله، اونم به نظر ما ترک اولا بود. باید مثل حضرت موسی عمل میشد، باید مثل پیامبر مثل امام صادق عمل میکرد، شما هر چی تو میخوای، یکی درد و یکی درمان پسندد،
یکی وصل و یکی هجران
پسندد. بله، من از درمان و درد و وصل و هجران
پسندم.
چرا جا این درسته که حضرت یوسف بگه خودت هر چی تو میخوای، میخوای برم زندان، چشم میرم زندان، میخوای آزاد باشم و خودت شر رو دفع کنی، باشه. بنابراین بله، به نظر ما ترک مثلا ترک اولا، عرض کردم هم مراتبی داره، هم ترک اولا با مخلص بودن منافات نداره. یوسف جز مخلصین بود، بله. شیطان دستش مخلصی میرسه، خیر، گفت فب عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. و مخلص گناه نمی کنه، چون شیطان انسان به گناه وامی داره. بله، این شما قبول داریم که حضرت یوسف جز مخلصین بود، و چون مخلص بود هم برهان رب رو دید، و چون برهان رب رو دید اون زن آهنگو رو کرد، او آهنگو رو نشد. لقد همت بهی و همه بها لولا ان رآ برهان ربه. این اون مخلص بودن یوسف میرسونه. اینجا رو کاملا قبول داریم. اما اینکه حالا بهتر بود که نمیگو خدا من زندان دوست، دلم زندان میخواد، اگر بناس گناه کنم من زندان رو ترجیح میدم، بهتر بود میگو خدا اون چی تو ترجیح میدی، اون چی تو میخوای، محبوب تو محبوب من است. اینو باش بیم ترک اولا و این اشکال نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنون، سپاسگزارم از آقای محمدی. پس بهتره همیشه بگیم الهی رضام برزاک تسلیم لعمک. خیلی ممنون.
البته منافعت نداره برای ما که به اون حد نرسیدیم که دعا کنیم بگیم مثلا فلان چیزی میخوام فلان چیزی میخوام، اینا با هم منافات نداره.
بسیار خیلی ممنونم، تشکر میکنم از آقای محمدی. دوستان عزیزم، برنامه کاربردی ایران صدا پخش زنده شبکه های رادیویی رو خواهید داشت، دسترسی به آرشیو زمانی و برنامه‌ای برنامه‌های رادیو و ذخیره و پخش برنامه صوت آفلاین رو در برنامه ایران صدا میتونید داشته باشید. این نرم افزار رو از سایت ایران صدا نقطه آی آر میتونید دریافت کنید. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معرف.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. دوستانی که مایل هستن برنامه قبلی ما رو هم دریافت بکنن و استفاده کنن، تو همین اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا میتونن اینجا برنامه رو نصب کنن و استفاده بفهمن. یعنی برنامه قبلی رو هم برنامه ایران صدا داره، همچون سایت رادیو معارف هم برنامه قبلی رو تو سایت آرشیو داره. خب حاجی محمد، اگر اجازه بفرمایید من این سوال پیامکی بپرسم. 901-51-64 سوال کردن که درک زشتی گناه با قلب چگونه حاصل می شود؟
عرض کنم که قلب انسان به طور خودکار و فطری مفتور شده و آمیخته شده با خوبی ها. یعنی انسان اگر قلبش دست نخورده باشه، محبت رو دوست داره، دشمنی رو دوست نداره، زیبایی رو دوست داره، زشتی رو دوست نداره. حالا زشتی و زیبایی خودش دامنه وسیعی داره. مثلا فرض کنید که دروغ زشته، مثلا فرض بفرمایید که مردم آزاری زشته، شراب زشته، فرض کنم که بیبندوباری و مفاسدی که حالا اینا زشته، به طور فطری دل از این چیزا بعدش میاد. اما گاهی دل دستکاری میشه، فطرت دستکاری میشه. ما اگه دوستان یادشون باشه، حالا شاید هم این بحث خیلی روشن نگفته بودیم، انسان اون کشش های انسان دو شاخه میشن. انسان دو دسته، اون ظرفیت های معنوی و بذرهای معنوی در نهادش هست. یه دست اون بذرهایی که نتیجهش میشه مثلا حیوانیت، مثل میل به غذا، مثلا میل جنسی، میل به استراحت، میل به دفاع از خود. این یه دسته از تمایلاتی که اون حد مشترکشون میشه غریزه، عنوانش میشه غریزه. و یه سری تمایلات و کشش ها و ظرفیت های دیگه داره که بُعد انسانی انسان تشکیل میده، میگن فطرت، که فطرت دو شاخه میشه، یه شاخش فطرت عقل که همین تو همین برنامه اشاره کردیم، گفتیم انسان وقتی متولد میشه فطرتاً چیه؟ عقل داره، عقل بالفطره داره.
بله.
اونو میشه فطرت عقل گفته میشه. یه شاخه از شاخه های انسانیت انسان، فطرت انسان که انسان حیوان عاقل دیگه. وقتی متولد میشه بالقوه عاقله. اون خودش بعدن میشه منشأ آثاری، مثلا علمی که الان ما داریم همه